بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فالبری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الرحمن الرحیم. در تنبیه سوم این معنا مطرحه که گاهی مستصحب ما فرد است و گاهی مستصحب ما کلی است و استصحاب کلی هم دارای اقسام متعدده است. در اونجایی که ما فرد رو استصحاب می کنیم، ما دو جور فرد داریم و علی قولن سه جور فرد داریم. یک فرد، فرد متعین و مشخص و غیر مردده، مثل این که شک می کنیم زیدی که در اینجا بوده آیا از اینجا خارج شده یا خارج نشده. استصحاب می کنیم بودن زید مشخص متعین را در اینجا. بلا اشکال این استصحاب جریان پیدا میکنه و آثار شرعیه ای اگر بر بقاء زید در اینجا مترتب شده باشه، اون آثار شرعیه به استصحاب ترتب پیدا میکنه. این جای تردید نیست. و گاهی مستصحب ما فرد مردده. معنای فرد مردد این است که ما یقین به وجود فردی داریم، لکن اون فرد مردد مثلا بین زید و عمرو. مثل اینکه میدانیم که یکی از این زید و عمرو در اینجا بوده اند و الان شک می کنیم که اونی که در اینجا بوده اعم از این که زید باشه یا عمرو باشه، آیا از اینجا خارج شد یا خارج نشد. اینجا مستصحب ما عبارت از فرد مردده. ما استصحاب کلی نداریم اینجا. استصحاب کلی جاری نمی کنیم. ما همونی که اینجا وجود داشته که مردد بین زید و عمر بوده، نمیدونیم حالا اینجا باقی هست یا از اینجا خارج شده. یعنی اگر زید بوده، نمیدونیم زید هست یا خارج شده. اگر عمر بوده، نمیدونیم با وصف بودن حالا خارج شده یا نه. یقین داریم به این که زید و عمر به نحو تردید اینجا بوده اند و شک داریم در خروج همون فردی که اینجا بوده، که این دیگه ربطی به استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث نداره، اونها به یک کیفیت دیگری هست. اینجا مثلا در استصحاب کلی قسم ثانی ما نمیدونیم اون فردی که در اینجا وجود پیدا کرد آیا فرد قصیر العمر بود یا طویل العمر بود. اگر قصیر العمر بوده، بلا اشکال از بین رفته، و اگر طویل العمر بوده، بلا اشکال باقیه. در استصحاب کلی قسم ثانی که بعد میخونیم، اون فردی که در اینجا وجود پیدا کرده مردد است بین ما هو معلوم البقا و بین ما هو معلوم الارتفاع. اما در این فرد مردد مسئله این نیست، مسئله این است که ما میدونیم یکی از زید و عمر در اینجا وجود داشته اند و علی کل تقدیرین شک در بقایشون داریم. اگر زید بوده، معلوم نیست که زید خارج شده باشه. اگر عمر بوده، اونم معلوم نیست خارج شده باشه، که ما در اینجا استصحاب رو روی بقای فرد مردد جاری می کنیم. اینم مانعی نداره، لکن اسمش استصحاب کلی نیست، اسمش استصحاب فرد مردده و نتیجه جریان استصحاب فرد مردد این است که اون آثاری که، خوب دقت بفرمایید، اون آثاری که بر بقای این دوتا به نحو اشتراک ترتب پیدا میکنه، اون آثار رو میتونیم به استصحاب ثابت کنیم. اما اگر یک اثری بر بقای زید بالخصوص بار شده باشه، یا یک اثری بر بقای امر بالخصوص بار شده باشه، ما این آثار رو نمیتونیم بار بکنیم، برای اینکه اصل بودن زید برای ما مشکوکه و اصل بودن امر به عنوان امر برای ما مشکوکه. لذا وقتی که استصحاب فرد مردد رو ما جاری می کنیم، نتیجه این استصحاب اون آثار مشترکه بر بقای هر یک
از زید و عمر اون آثار ترتب پیدا میکنه، کما اینکه در اصل علم به حدوثش شما وقتی یقین دارید که یا زید در اینجا هست و یا عمر، نمیتونید آثار خصوص زید رو بار بکنید و یا آثار خصوص عمر رو بار بکنید، بلکه آثار مشترکه بین حدوث زید و حدوث عمر اون آثار ترتب پیدا میکنه. همونطوری که در حالت سابقش مسئله اینطوره، در استصحابش هم همینطوره. پس این قسم دوم از اقسام استصحاب فرد شد. آیا یک قسم سومی هم اینجا میتونیم تصور بکنیم؟ نه، استصحاب فرده. استصحاب فرده، نه، ممکنه آثار مشترک بین زید و عمر فقط باشه. یعنی فرض کنید زید و عمر هر دوشون روحانی هست، به این عنوان ترتب پیدا میکنه. هر دو ابن عمر ابن بکرند، هر دو برادرند، نه اینکه هر کجای مسئله اشتراک در اثر آمد پای کلی اونجا باز میشه. نه، ما استصحاب میکنیم بقای فرد مردد رو، لکن چه اثری بار میشه؟ اون اثری که این دوتا در شرکت دارند، بقاء زید و بقاء عمر. یعنی اگر زید باقی باشه و یا عمر باقی باشه، هر دو همون اثر برش ترتب پیدا میکنه. اما بخلاف اثری که اگر زید باقی باشه اون اثر رو داره، این دیگه بر استصحاب فرد مردد این اثر بار نمیشه. اگر امر باقی باشه این اثر برش مترتبه. اینجا دیگه استصحاب فرد مردد اثر مترتبه بر بقاء امر رو نمیتونه ثابت بکند. اما آثار مشترکه اگر زید باشه یا امر باشه، در ترتب اون اثر فرقی نمی کند. در ترتب اون اثر فرقی بین بقاء زید و بقاء امر نیست. اینجا ما میاییم به استصحاب بقاء زید یا امر، اون اثر رو بار میکنیم. روی قاعده هم مسئله همینه و غیر از اون اثر هم معنا نداره ترتب پیدا بکنه. آقا کلی نیست اینجا مسئله. اصلا فرض کنید استصحاب کلی دروغه در عالم. اصلا ما استصحابی به نام استصحاب کلی نداریم. من یک کسی توی فیضیه بوده، نمیدونم عرض می شود زید بوده یا عمر، و الان هر کدام بودن نمیدونم خارج شده یا نه. من دارم استصحاب بقاء فرد رو می کنم. استصحاب بقای همونی که تو مدرسه بوده، و اونی که تو مدرسه بوده که کلی نیست، اونی که در مدرسه بوده شخصه، منتها شخص از نظر من مردده. بار کنیم آثار رو، بار کنیم، ولی استصحاب کلیه یا فرده؟ خیلی خوب، همین بحث ما هم همینه. شما اسم آثار رو هر چی میخوایی بگذار، بحث در آثار ما نداریم. شما اسم آثار رو کلی بگذار، ولی استصحاب در فرد جاری میشه. شما بگو این اثر وقتی کلمه اشتراک توش اومد یک رنگ کلی میگیره، بگیره. من میگم اثر شرعی مترتب، من دارم کلمه شرعی میگم، شما میگید اثر عقلی نیست. میگم اگر یک اثر شرعی مترتب شده باشد علی بقای زید یا امر، شما میگید اثر عقلی نیست. گوش بدید، آیا یک نوع سومی هم در استصحاب فرد، ذهنتونو حالا به استصحاب کلی نبرید، آیا در استصحاب فرد یک نوع سوم هم وجود داره که ازش تعبیر می شود به استصحاب فرد منتشر؟ هم کلمه فرد به کار رفته و هم کلمه منتشر به کار رفته. فرد منتشر چیه؟ خب فرد معین رو ما فهمیدیم، فرد مردد رو هم فهمیدیم. آیا یک نوع سومی برای فرد به نام فرد منتشر وجود داره که وقتی که سوال میکنیم که معنای فرد منتشر چیه، فرد منتشر ما معنا چطور میشه در یک عبارت انسان هم کلمه فرد رو به کار ببره هم کلمه انتشار رو به کار ببره؟ در فرد مردد اون مردد بودنش به لحاظ حال منه که تردید دارم، منی که نمیدونم آیا زید در فیضیه یا امر. این کلمه مردد که اینجا به کار گرفته میشه، این به لحاظ این است که من تردید دارم که زید در مدرسه وجود داره و یا امر وجود داره، و الا مردد نمی شود در رابطه با خود فرد باشه. بالاخره اونی که در فیضیه وجود داره یک فرد مشخصیه، او از نظر من پنهانه که آیا او عبارت از زیده یا او عبارت از امره. فرد مردد به لحاظ حال کسی است که میخواد استصحاب رو جاری بکنه، و الا خود فرد من حیث الواقع معنا نداره که درش تردیدی وجود داشته باشه. فردیت مسابقه با تشخصه، فردیت مسابقه با تعینه. خب فرد مردد درست، اما فرد منتشر یعنی چه؟ یک چیزی در عین اینکه فردیت داره یعنی تشخص و تعین داره، در عین حال حالت انتشار و سعه درش وجود داشته باشه. این ظاهرش این است که اصلا قابل تصور نیست. منتها وقتی که از اینها سوال میکنی میگی مقصود شما از فرد منتشر چیه؟ میگن مقصود ما از فرد منتشر کلی معین در خارجه و مثال کلی معین در خارج همون مسئله است که در مکاسب مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید و اون این است که یک مجموعه گندم خارجی اینجا وجود داشته باشه، یه 40-50 من گندم خارجی اینجا وجود داره، شما میایی به مشتری میگی که به تو که سا ان منهازه صبره، یک من از این گندم خارجی رو به شما فروختم، این گندم مشخصی که 40-50 منه و به مجموعه اینها عنوان صبره اطلاق میشه، شما میایی به مخاطب میگی به تو که سا ان من هازه صبره. خب این اسمش رو گذاشتن کلی معین در خارج. آیا معنای کلی معین در خارج این است که کلیت رو از دست داده؟ که اگر شما بگی به تو که سا ام من الهنته این کلیتش محفوظه، اما اگر گفتی به تو که سا ان من هازه الهنته این کلیت رو از دست میده، یا اینکه این واقعش همون کلیه منتها کلی از نظر سعه و زیب و از نظر قلت و کسرت افراد این تابعه یکی قیودیست که در باره این کلی به کار می رود، یکی هم جهات دیگری. ما بعضی از کلیات داریم که در جهان هستی یک مصداق بیشتر نداره، در عین اینکه کلی هم هست. مفهوم واجب الوجود این کلیان، همون طوری که ممکن الوجود عنوانش کلیه، واجب الوجود هم کلیه. اما ممکن الوجود الا ما شاء الله دارای مصادیق و افراد، اما واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره و در عین حال عنوان واجب الوجود از کلیت خارج نمی شود. شما وقتی که در مفهوم واجب الوجود وارد میشید اصلا رو مفهومش تکیه میکنید، خصوصیات واجب الوجود رو در نظر میگیرید. پس اگر گفت به تو که سا ان من هازه صبره، ولو اینکه اشاره به صبره متحققه فل خارج میکنه، لکن در عین حال این کلیه، در عین حال کلیست که دائرش مزیقه، کلیست که دائرش محدود به همین صبره است و از دائره این صبره تجاوز نمیکنه و اگر کلی محدود شد به یک حدی، این سبب نمی شود که کلیتش رو از دست بده. کلیتش در جای خودش محفوظه. مثلا در باب اجاره که ما قبل از بحث حدود کتاب الاجاره رو بحث می کردیم، اونجا یک مسئله ای مطرح شده بود که فی زماننا هازا خیلی هم اون مسئله مورد ابتلاءه، و اون این است که یک کسی فرض کنید مراجعه می کند به این بنگاه هایی که ماشین اجاره می دهد. دو تا ماشین پیکان اونجا وجود داره، خصوصیاتش هم مثل هم می مونه. میگه من یکی از این دوتا رو اجاره می کنم، یکی از این دوتا را، بدون اینکه مشخص بکند که اینی که واقعه در طرف یمینه یا واقعه در طرف یساره. نه، اصلا اونی که متعلق اجاره واقع میشه احد و حازین است، یکی از این دوتا، برای خاطر اینکه در خصوصیات و جهات متحدن. این مستأجر میبینه غرضش به خصوص یکی از اینها متعلق نشده، هر کدام از اینها باشه فرقی نمیکنه، لذا میگه احد و حازین رو من اجاره میکنم. ما اونجا عرض کردیم که این اجاره هیچ مانعی نداره، برای اینکه خود احد و حازینه با اینکه مصداقش از این دوتا بیرون نیست، لکن در این حال این عنوان کلیه، احد و حازینه کلیست، منتها کلیست که مصداقش منحصره به همین دوتا پیکانه، به همین دوتا ماشینه، و مانعی نداره که کلی مصداقش منحصره به دوتا باشه، کما این که عرض کردیم کلی منحصره مصداق در یک فردم ما داریم، پس هیچ مانعی نداره. لذا این کلی معین فی الخارج، ولو اینکه شما به اصطلاح کلمه فرد منتشر رو هم در باره او پیاده بکنید، اما واقعیتش واقعیت فردی نیست، این واقعیت واقعیت کلیه، و اگر ما یک همچه مستصحبی پیدا کردیم در رابطه با استصحاب، باید اسمشو استصحاب کلی بگذاریم، نه استصحاب فرد. فرد منحصراً یکی همون قسم فرد معین میشه و یکی هم قسم دومه که ازش تعبیر به فرد مردد میشود. دیگه شق سومی و قسم سومی به عنوان فرد ما نمیتونیم تصور بکنیم، و اونی که اسمشو فرد منتشر گذاشتن، او در حقیقت کلی معین فی الخارجه، و کلی معین فی الخارجم یکی از انواع کلیه و از عنوان کلیت بیرون نرفته اصلا. این در رابطه با استصحاب فرد. این تمام. بله، من از صبره عرض کردم، اگه مقصود همین صبره باشه فرقی نمی کنه، لذا مثال رو من اینجور عرض کردم، گفتم یه وقت میگه به تو که سا ام من الهنته، یه وقت میگه بیت و کساءن من هاذه الهنده، هر دو کلیه منتها از نظر قلت و کثرت افراد بینشون فرق وجود داره. این بحث ها راجع به استصحاب فرد، و اما استصحاب کلی چند قسم و چند نوعه. قسم اولش این است که اگر کلی در ضمن یک فرد معینی در یک جایی تحقق پیدا کرده و بعد ما شک کردیم که آیا این کلی از بین رفته یا از بین نرفته، و منشأ شکمونم این است که آیا فرد از بین رفته یا نرفته، مثل اینکه زید داخل خانه بود که در حقیقت با علم به وارد بودن زید در خانه یقین میکنیم که انسان در خانه وجود پیدا کرده، حالا شک میکنیم که آیا زید از خانه خارج شد یا از خانه خارج نشد، و در نتیجه شک میکنیم که آیا انسان از خانه خارج شد یا انسان از خانه خارج نشد. در حقیقت در قسم اول کلی سر و کار ما تنها با یک فرده، و شک در بقای کلی و عدم بقای کلی در رابطه با شک در بقای فرد و عدم بقای فرده، و ما اصلا فرد دومی نداریم در این قسم اول از اقسام استصحاب کلی. اینجا عرض می شود که خوب دقت بفرمایید، ابتداءً وقتی که ما ملاحظه می کنیم می بینیم که هم استصحاب در کلی می تواند جریان پیدا بکنه و هم استصحاب در فرد می تواند جریان پیدا بکنه. قضیه متیقنه و مشکوکه هم در مورد فرد پیاده می شود، اینی کنت و علا یقینن من وجود زیدن فدار و الان اشک فی بقاء زیدن فدار، و هم قضیه متیقنه و مشکوکه در رابطه با کلی میتواند پیاده بشه، انی کنت علا یقینن من وجود الانسان فدار و الان شک میکنم که آیا انسان در دار وجود داره یا نداره. لذا هم در کلی و هم در فرد هم قضیه متیقنه تحقق داره و هم قضیه مشکوکه تحقق داره. استصحاب هم در کلی جریان پیدا میکنه و هم در فرد جریان پیدا میکنه. ابتداءً مسئله به این صورته، لکن آیا می توانیم بگوییم استصحاب کلی ما رو بی نیاز از استصحاب فرد بکند؟ به عبارت اخرى آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا ما به این دوتا استصحاب نیاز داریم؟ شما که میگید هم در فرد و هم در کلی قضیه متیقنه و مشکوکه، هر دو تحقق داره و لا تنقض الیقین به شک در هر دو قابل پیاده شدنه، لکن حالا این سوال پیش میاد که آیا ما نیاز به هر دو داریم؟ هر دو استصحاب مورد احتیاجه؟ یا اینکه نه، اگر احد الاستصحابین رو جاری بکنیم این کفایت میکند از استصحاب جاری در دیگری؟ برای جواب از این اشکال مسئله رو باید به این صورت ما فرض بکنیم. یک وقت این است که این اثر شرعی که در اینجا مترتبه، اثر شرعی که در اینجا ثابته، این اثر تنها روی کلی بار شده. مثل اینکه مولا گفته اکرم الانسان الذی فی الدار، یک وقت این است که اثر روی فرد بار شده، اکرم زیدن لذیف دار، یک وقت این است که اثر روی هر دو بار شده، هم کلی اثر داره و هم فرد اثر داره. اینجا ما باید ملاحظه بکنیم اونجایی که اثر بر فرد بار شده باشه، اکرم زیدن الذی فی الدار، ما عقیدمون این است که در اینجا فقط شما باید استصحاب رو روی فرد جاری بکنید و نمیتونید استصحاب رو روی کلی جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر استصحاب خاص روی کلی جاری بشه، با توجه به اینکه کلی اثر نداره، میخواید با استصحاب کلی بقای فرد رو ثابت بکنید و اون وقت اثر فرد رو بار بکنید. این مثبته. چرا؟ لازمه عقلی بقای انسان در دار با علم به این که غیر از زید فرد دیگری مطرح نیست، لازمه عقلی بقای زید، بقای انسان در دار این است که زید در داره. پس اگر شما بخواید استصحاب انسان رو جاری بکنید در حالی که اثر بر بقای انسان ترتب نداره، بلکه اثر بر بقای زید ترتب پیدا کرده، شما چاره ای نداره جز این که استصحاب بقای زید رو در اینجا جاری بکنید. برای اینکه استصحاب بقای انسان باید ثابت بکنه که پس زید باقی در خانه است و اثر شرعی مترتبه بر بقای زید ترتب پیدا میکنه. فبن نتیجه اگر اثر روی بقای فرد در دار بار شده باشه، لا محیص از این که شما استصحاب رو در فرد جاری بکنید و استصحابتون در کلی بلا اثره. حالا اگر عکس شد، اگر اثر روی انسان بار شده، اکرم الانسان الذی فی الدار. خب اگر شما استصحاب کلی رو جاری کردید، این برای ترتب اثری که روی این کلی بار شده هیچ مانعی نداره. سوال اینه آیا میتونیم استصحاب فرد رو جاری بکنیم لکن اثر کلی را برش مترتب بکنیم؟ استصحاب بقاء زید در دار رو جاری بکنیم و در نتیجه اکرم الانسان الذی فی الدار رو برش بار بکنیم؟ ظاهر این است که اینم نمیشه. چرا؟ برا خاطر یک نکته، و اون نکته این است که مسئله فرد و کلی ولو اینکه در منطق و فلسفه هم ثابت شده باشه که کلی وجود کلی طبیعی عین وجود افرادشه و در حقیقت کلی طبیعی متحد است با فرد و وجود کلی عین وجود فرده، لکن این مسائل فلسفی در رابطه با کلی طبیعی و فرد، این در لاتنگزل یقین به شک نمیتونه پیاده بشه. لاتنگزل یقین به شک به عرف القا شده. ببینیم عرف در اینجا چه نظر داره. عرف بین فرد و کلی مقایرت قائله. اون عنوانی که در متعلق حکم واقع شده و در موضوع حکم قرار گرفته، اگر مولا بگوید اکرم الانسان الذی فی الدار، عرف ایروی حکم مستقلی میبینه، و اگر بگوید اکرم زیدن الذی فی الدار، ایروی حکم مغایره با او میبینه. یعنی میگه دوتا حکمه روی دوتا عنوانه، روی دوتا موضوعه، عنوان کلی و عنوان فرد از نظر تعلق حکم دارای یک مفهوم متغایر اندل عرفه. لذا وقتی لا تنقضی یقین به شک، با توجه به اینکه این خطابی است که القاء به عرف شده، وقتی ما این معنا رو ملاحظه میکنیم، اگر یه حکمی روی کلی بار شده باشه، شما به استصحاب بقاء فرد نمیتونید اون حکم کلی رو بار بکنید، لأن عنوان زید و عنوان انسان از نظر عرف متغایره، ولو اینکه در حاشیه ملا عبدالله بگه والحق ان وجود طبیعی عین وجود افراده، اما این ربطی به لا تنقضی یقین به شکی که القاء به مردم شده و طرف توجه مردمان نداره. لذا اگر اثر مترتبه بر کلی شده باشه، شما چاره ای ندارید جز این که استصحاب کلی رو جاری بکنید. کما این که اگر اثر، یعنی دو تا اثر، اجازه بید، اگر دو تا اثر داشته باشیم، یک اثر روی کلی بار شده و یک اثر دیگری روی فرد بار شده، شما اینجا مجبورید دوتا استصحاب به کار ببرید. استصحاب فرد برای ترتیب آثار فرد و استصحاب کلی برای ترتیب آثار کلی. بله، اگر کلی و فرد یک اثر مشترک داشته باشند، یک اثری مشترک بین کلی و بین فرد باشه، اون وقت شما اینجا مخیرید در رابطه با ترتیب اون اثر مشترک هم میتونید استصحاب فرد رو جاری بکنید و هم میتونید استصحاب کلی رو جاری بکنید. پس این که مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرمایند شما مخیرید بین استصحاب فرد و بین استصحاب کلی، اطلاق بیان ایشون صحیح نیست. ما در جایی مخیریم که اثر مشترک باشه، اما اگر کلی اثر خاص داشته باشه یا فرد اثر خاص داشته باشه، اونجاها در اونجایی که اثر مال کلیه چاره ای جز ترت استصحاب کلی نداریم، و در اونجایی که اثر روی فرد بار شده باشه چاره ای جز استصحاب جاری در فرد رو نداریم. این در رابطه با قسم اول از اقسام استصحاب کلی تا اقسام بعد انشاءالله.